بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان مزرعون منگل تا پایان ساعت با شماستم. پرودوسر برنامه امان امیرزاده در بخش تکنیک با ما همکاری دارد. در جریان برنامه از فرار رئیس بانک مرکزی افغانستان مشنوین که در امریکا اعلان کرده از کرسی خود کنار رفته. ایره هم مشنوین که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته به خاطر تطبیق حکم محکمه اختصاصی بررسی از تقلب‌های انتخاباتی زیر فشار شدید قرار دارد. امریکا که میخواست افغانستان به یک سوئیس در آسیا مبدل کنه ای کار خو کردن نتونست، حال میخوای افغانستان به بلژیم تبدیل کنه، ای که چطور و به کدام شکل. جزئیات این موضوع را در جریان برنامه میشنوین، حتما با ما باشین. ولی نخواست منیژه دیوه با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تطبیق فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه‌های انتخابات وظیفه آنان نیست و نیروهای بین المللی از کشته و زخمی شدن اضافه از 100 مخالف مسلح در ولایت کنر خبر دادند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تطبیق فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه‌های انتخابات وظیفه آنان نیست. در حالی که فضل احمد معنوی امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت دوسیه‌هایی را که از سوی لوی سارنولی دریافت کردند مورد غور قرار می‌دهند، اما او تاکید نمود که تطبیق فیصله محکمه اختصاصی وظیفه مراجع تنفیذ قانون است نه کمیسیون انتخابات.
وقتی انتخابات ما کردیم، با شمارش هم ما کردیم، نتیجه هم ما اعلان کردیم. اگر یک کس دیگر شمارش میکنه با ما میگه نتیجه تو اعلان کن، ما توجیهش نمیکنیم. ما امیدوار هستیم که اگر محکمه فکر میکنه کار قانونی را انجام داده، به مراجع تنفیذ قانون تصمیم خود بسپارن تا ما عملی بکنیم.
لوی سارنولی افغانستان دیروز تا ارسال دوسیه های 62 نامزد معترض انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات از این کمیسیون خواست تا فیصله محکمه اختصاصی را در مورد آغاز کار این 62 تن در ولسی جرگه عملی کند. مشران جرگه افغانستان تصمیم گرفته تا هیئت را به ولایت کنر بفرستد تا در مورد اثرات ناشی از حملات راکتی بر ولسوالی های سرحدی کنر تحقیق کند. مشران جرگه افغانستان امروز این تصمیم را گرفت و قرار است هیئت این مجلس بر ریاست دکتر زلمی زابولی رئیس کمیسیون سهم شکایت مشران جرگه به روز چهارشنبه به کنر سفر کند. مقام های افغان می گویند از حدود 3 هفته به این سو نزدیک به 500 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی های سرحدی کنر و ننگرهار پرتاب شده که به اساس گزارش ها 40 کشته بر جا گذاشته است. نیروهای بین المللی از کشته و زخمی شدن اضافه 100 مخالف مسلح در ولایت کنر خبر دادند. سباون هوتک یک تن از سخنگویان افغان نیروهای خارجی در صحبت با رادیو آزادی گفت این مخالفان خارجی و داخلی در 3 روز اخیر در جریان عملیات نظامی در ولسوالی واتاپور کشته و زخمی شدند، اما آقای هوتک به طور مشخص نگفت که در این عملیات چه تعداد از مخالفان کشته شدند و چه تعداد آنان زخم برداشتند. طالبان و حزب اسلامی گفتند در این جریان 15 سرباز افغان و خارجی کشته شدند، در حالی که سخنگوی نیروهای خارجی خبر وارد شدن تلفات به آنان را تایید می کنند، اما در مورد تعداد کشته شده ها و زخمیان چیزی نگفتند. در یک تحول دیگر از ولایت قندهار از کشته شدن 7 مخالف و بازداشت 25 مخالف دیگر خبر داده شده است. و خبر آخر این که محکمه استیناف جرایم مسکرات و مواد مخدر افغانستان 16 قاچاقچی مواد مخدر و مشروبات الکلی را از 1 تا 20 سال زندان محکوم کرد. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. امید مرزبان خبرهای منطقه و جهان را پی میگیرد.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک فرمانده سپاه انقلاب ایران امروز گفت راکت‌های ایرانی توانایی آن را دارند تا پایگاه‌های آمریکا در خلیج و هر نقطه اسرائیل را هدف قرار دهند. جنرال علی حاجی زاده قمانده نیروهای هوایی سپاه انقلاب ایران این سخن را امروز در دومین روز یک تمرینات نظامی 10 روزه گفت. در جریان این تمرینات نظامی که پیامبر اعظم 6 نامگذاری شده، راکت‌های نو شهاب 3 نیز آزمایش می‌شوند. این نوع راکت‌ها می‌توانند اهداف را تا فاصله 2000 کیلومتر هدف قرار دهند. حاجی زاده گفت در جریان امروز 14 راکت انکشاف یافته نوع شهاب 3 آزمایش شدند. سپاه پاسداران انقلاب ایران که مسئول برنامه‌های راکتی این کشور است، دیروز اعلام کرد که یک سلاح‌کوت زیرزمینی را در اختیار دارد و در صورت که ایران هدف حمله قرار گیرد، از راکت‌های ذخیره شده در این سلاح‌کوت استفاده خواهد کرد. محل این ذخیره سلاح افشا نشده است. بساس یک خبر دیگر از ایران، وزارت خارجه ایران میگوید تهران به مفتش تازه گماشته شده حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه سفر به ایران را نخواهد داد. احمد شهید وزیر خارجه سابق مالدیو و حیث نماینده سازمان ملل به ایران تعیین شده است و ماموریت تفتیش را به عهده دارد. تهران گماشته شدن احمد شهید در این موقف را یک اقدام سیاسی خوانده و گفته است وی به اساس فشار ایالات متحده آمریکا در این پست تعیین شده است. سازمان ملل متحد در چندین کشور از جمله کره شمالی و میانمار که وضعیت حقوق بشر در آنها خراب گزارش می شود، همچون مفتشین را تعیین کرده است. اعضای تازه انتخاب شده پارلمان ترکیه امروز کرسی‌های خود را در مراسم تحلیف صدر اعظم این کشور اشغال می‌کنند. این در حالی است که 36 وکیل که به حیث نامزدان مستقل به پارلمان راه یافتند و طرفداران حزب صلح و دموکراسی کردستان هستند، گفتند که مراسم تحلیف امروز را تحریم می‌کنند. آنها این تصمیمشان را پس از آن اعلام کردند که کمیسیون انتخابات ترکیه گفت یکی دیگر از اعضای همین گروه به دلیل آنکه پروپاگاندای تروریستی را انجام داده است نمیتواند کرسیش در پارلمان را اشغال کند. دو عضو حزب جمهوری خلق ترکیه که حزب عمده اپوزیسیون است، به اتهام دست داشتن در دسیسه به هدف سقوط دادن حکومت رجب طیب اردوغان محاکمه میشوند. همچنان 5 کاندید کرد پارلمان که به اتهام داشتن ارتباط با شورشیان حزب کارگر کردستان دستگیر شدند، اکنون هم در زندان به سر میبرند. اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تعداد کشورهایی را که به خاطر کار ناکافی در مبارزه با قاچاق انسان شاید با تحریم آمریکا مواجه شوند تقریبا دو چند ساخته است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه اش در این مورد گفته است که 23 کشور نتوانستند حداقل معیارهای بین‌المللی را در جلوگیری از قاچاق انسان رعایت کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مورد این گزارش میگوید:
Unfortunately, because of the ease of transportation.
بدبختانه به خاطر سهولت در بخش های رفت و آمد و روابط بین المللی شاهدیم که تعداد بیشتری از انسان ها نسبت به گذشته قاچاق می شوند. تعداد این افراد به 27 میلیون مرد، زن و کودک می رسد. حکومت ها اقدامات مهم را روی دست گرفتند، اما به خاطر حصول نتیجه باید تعهدات خود را عملی سازیم. کوبا، ایران، میانمار، کره شمالی و سودان در فهرست کشورهایی هستند که میزان قاچاق انسان در آنها بلند خوانده شده است. و کارگران یونانی امروز اعتصاب 48 ساعته ایشان را آغاز کردند. این اعتصاب عمومی که توسط دو اتحادیه بزرگ را اندازی شده و چهارمین اعتصاب عمومی در جریان امسال در یونان است، مانع خدمات عامه شده است. بیش از 5000 مامور پلیس در جاده‌های شهر آتن گماشته شدند. انتظار می‌رود هزاران تن امروز در شهر آتن به سوی ساختمان پارلمان یونان راهپیمایی کنند. قرار است پارلمان یونان امروز بالای طرح به ارزش 28 میلیارد یورو صرفه‌جویی در مصارف و برنامه فروش ملکیت های دولتی رای دهد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با زرغون منگل باشید.
ساعت 3:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس بانک مرکزی افغانستان که گفته می شود بخش عمده از مسئولیت بحران سال گذشته در کابل بانک را به عهده دارد، کرسیش را ترک و از کشور فرار کرده است.
The reason I was not able to resign in Kabul because I was my life was
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به خاطر تطبیق حکم محکمه اختصاصی بررسی از تقلب‌های انتخاباتی زیر فشار شدید قرار دارد. مقامات ارشد افغانستان، پاکستان و امریکا امروز با هم جلسه نموده بر روی همکاری‌هایشان جهت مبارزه با تروریسم در امتداد سرحدات میانه افغانستان و پاکستان بحث می‌کنند. گزارش‌های دیگر را هم می‌شنوید، ما را همراهی کنید. رئیس بانک مرکزی افغانستان که گفته میشه بخش عمده از مسئولیت بحران سال گذشته در کابل بانک به عهده داره، کرسی خود ترک کرده و از افغانستان فرار کرده. حکومت افغانستان گفته عبدالقادر فطرت رئیس بانک مرکزی افغانستان مسئولیت قسمی بحران را به عهده داره که سال گذشته منتج به سقوط کابل بانک شد. وید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این عمله فطرت البته فرارش از افغانستان خیانت ملی عنوان کرده. جزئیات موضوع را از سلطان محمد سرور میشنوین.
رئیس بانک مرکزی افغانستان که به امریکا فرار کرده میگوید به دنبال تحقیقاتی که درباره فساد اداری در کابل بانک انجام داد زندگی وی در خطر بود. عبدالقادر فطرت میگوید مقامات دولتی تلاش های وی جهت تحقیقات درباره تلف شدن صدها میلیون دلار از کابل بانک را که برخی از اشخاص پرنفوذ در آن دست دارند مانع شدند. عبدالقادر فطرت چند ساعت بعد از تقدیم استعفای خود در تماس تلفنی از یک هتل در نزدیکی واشنگتن به رادیو آزادی گفت که او معلومات موثق تهدید زندگی خود را دریافت کرده بود. او گرین کارت یا ویزای بودوباش دائم در آمریکا را دارد و یک کارشناس اقتصادی است که در غرب آموزش دیده است. خب من چیز مشخصی گفتن نمیتوانم، ولیکن معلومات موثق از منابع موثق دریافت کردم که زندگی من کاملا در خطر بود و در این وقت روزی که من با پارلمان صحبت میکردم اعضای پارلمان نگرانی خود را درباره آینده مسئولیت و سلامتی من ابراز داشتند. من چیز مشخصی بیشتر از این گفتن نمیتوانم، لذا خطرها بود و خطرهای جدی.
And the dangers were imminent.
عبدالقادر فطرت رئیس افغانستان بانک از سمت خود کنار رفته به رادیو آزادی گفت او نمیتوانست مقامات کابل بانک را که قرضه های تقلبی را برای سهامداران پرنفوذ صادر کرده بودند محاکمه کند. او به رادیو آزادی گفت که دولت محاکمه آن عده از مقامات کابل بانک را که از سوی وی صندوق وجهی جهان و جامعه بین المللی ملوث به فساد شناخته شدند مانع شد.
The reason I decided now because I tried very hard.
علت استعفای من این است که من سخت تلاش کردم تا مسئولیت‌های خود را که باید انجام می‌دادم انجام دهم، ولی نتوانستم. یکی از این مسئولیت‌ها این بود که کسانی را که در بحران کابل بانک دست دارند به محاکمه بکشانم. ولی وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی میگوید دولت مرتکب کدام خلاف ورزی نشده و خود آقای فطرت در سقوط کابل بانک دست دارد. وحید عمر با آژانس خبررسانی رویترز گفت که این استعفا نیست بلکه خیانت با مردم افغانستان و یک اقدام غیر مسئولانه است. مقامات آمریکایی میگویند کابل بانک قرضه های غیر ضمانت شده و بی سند به مبلغ 850 میلیون دلار را به برخی از سهامداران خود به شمول وزیران، برادر رئیس جمهور کرزی و دیگر نخبگان پرنفوذ افغانستان صادر کرده است. عبدالقادر فطرت میگوید دولت سعی داشت ملامتی را به دوش آن عده از مقامات بانک مرکزی بیندازد که رسوایی کابل بانک را تحقیق میکردند.
They are not intending to prosecute anybody. Those who took loans.
آنها نیت ندارند هیچ کسی را به محاکمه بکشانند. کسانی که ده ها میلیون دلار را زیر نام های تقلبی و یا بدون کدام روند قانونی قرض گرفتند، آنها مجازات نخواهند شد. آنها سعی دارند فقط مرا و مردم مانند مرا که خواهان محاکمه شفاف هستند محاکمه کنند.
They will only try to punish me and people like me who wanted a transparent prosecution.
بحران کابل بانک بعد از گفتگوهایی که میان دولت افغانستان و صندوق وجهی بین المللی صورت گرفت کمک میلیاردها دلار به افغانستان را تهدید میکند. گفتگوهایی را که صندوق وجهی بین المللی برای اصلاحات جهت جلوگیری چنین بحران در آینده برای انداخته بود هفته گذشته متوقف شد. حمایت صندوق وجهی جهان جهت به دست آوردن کمک های بین المللی برای افغانستان مهم است. عبدالقادر فطرت سابق در صندوق وجهی جهان، بانک جهانی و یک بانک خصوصی در آمریکا کار کرده است. استعفای وی باور و اعتماد جهانی بر دولت افغانستان را که به فساد اداری متهم است و اختلافات روز افزون با واشنگتن دارد ضعیف‌تر خواهد ساخت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:14 بعد از ظهر و وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که حکم محکمه اختصاصی انتخابات که به وسیله لوید سارنوالی به این کمیسیون فرستاده شده تحت غور و بررسی اونا قرار داره. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز یک مصاحبه با رادیو آزادی در این مورد سخن گفت و ایره پذیرفت که به خاطر تطبیق حکم محکمه این کمیسیون زیر فشار شدید قرار داره. معنوی تاکید کرد که هیچ گام را خلاف قانون نخواهد برداشتن. همکارم ستار فروغ این مصاحبه را با آقای معنوی انجام داده و در آغاز ازش پرسیده که با حکم محکمه اختصاصی انتخابات چگونه برخورد خواهد کردن.
درست با ما به اصطلاح دوسیه های محکمه ولی از طریق سارنوالی مواصلت کرده، هنوز ما بالای زوم خور نکردیم، اما نواقضی که از قبل هویدا است که چرا دوسیه حقوقی از طریق سارنوالی با ما میرسه. سارنوالی جز در موضوعات جرمی در قضای حقوقی نقشه نداره، اما به هر حال دوسیه ها را ما مورده ها رو برسی قرار میدیم. ولی یک چیز واضح است که کمیسیون انتخابات وظیفه‌اش برگزاری انتخابات و اداره موضوعات انتخاباتی است، نه تطبیق و برآورده ساختن حکم یا تصمیم یک محکمه.
بنابر کدام دلایل شما میگین که این وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات نیست که حکم محکمه را تطبیق بکنه؟
ماده 56 قانون اساسی مشخصا میگه که وظیفه کمیسیون انتخابات اداره و نظارت و مراجعه به رای عمومی است. وقتی انتخابات ما کردیم با شمارش هم ما کردیم، نتیجه هم ما اعلان کردیم. اگر محکمه فکر میکنه کار قانونی را انجام داده، به مراجع تنفیذ قانون تصمیم خود را بسپارن تا ما عملی بکنیم. اما از کمیسیون انتخابات جز مواردی که قانون را مکلف ساخته چیزی دیگر انتظار نداشته باشه.
معنوی صاحب، لوی سارنوالی افغانستان هشدار داده در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات حکم محکمه اختصاصی انتخابات عملی نکنه، لوی سارنوالی متوسل میشه به اقدام قانونی. پاسخ شما در زمینه چی است؟
ما فکر میکنم اگر اقدام واقعاً اقدام قانونی باشه ما از استقبال میکنیم. ما در هر گونه بحث قانونی، برخوردهای قانونی، گفتگوهای قانونی آماده است. ما از حرفایی که زیاد سلیقه‌ای و شخصی است و در درون قانون جای نداره زیاد حراس هم نداریم.
خب معنوی صاحب، بر ازی که حق به اقدار برسه و شکایاتی که مبنی بر تقلب و تخطی در انتخابات موجود بود این روشن میشد، فکر نمیکنید نیاز بود برای همچون یک بررسی که سوی یک نهاد صورت میگرفت؟
قطعاً، باز هم میگم قطعاً نی، به خاطر که قانون پیش بینی کرده رسیدگی به قضای انتخاباتی را به یک کمیسیونی که متشکل از نهادهای بزرگ من جمله استر محکمه است به نام کمیسیون شکایات انتخاباتی و به اون یک مهلت تعیین کرده تا به رسیدگی بکنه. اگر قرار باشه محاکم بیاید به این قضایا رسیدگی کنه، هیچ انتخاباتی نیست که در اون سر صدای وجود نداشته باشه. شما میفهمید که انتخابات ریاست جمهوری گذشته، انتخابات شورای ولایتی گذشته، حتی انتخابات ولسی جرگه گذشته هم بالاتر از این سر صدا وجود داشت. این منطقی نیست، ولی واضح است که این اساس بنیاد حقوقی قضیه نداشته، ولی صرف یک برنامه سیاسی بوده که فکر میکنم کسایی که خواستن به چنین کاری دست ببرن، با گذشت هر روز این وضعیت از هم پاشیده میره و جمع کردنش بعد کسی دیگه دشوارتر میشه. اگر قرار باشه یک نهاد دیگه فکر بکنه کوه و جا یک رای پیدا شده که در کمیسیون حساب نکرده، فکر میکنم هنوز با الفبای انتخابات هم نمیفهمند. البته مواردی هم بوده، مثلا کمیسیون شکایت انتخاباتی اشخاصی را که ما برنده اعلان کرده بودیم از لیست ما حذف کردن، اما صلاحیت قانونی خود را اعمال کردن. تکلیف قانونی ما این بود که آنچه را کمیسیون شکایت انتخاباتی انجام می دهد را تطبیق بکنیم.
خب معنوی صاحب، شما برای پایان دادن به اختلافاتی که بر سر فیصله محکمه اختصاصی انتخابات ایجاد شده، چی راههایی را شما مناسب می بینید؟
اولا زیاد مربوط ما نیست، حالا جنجال میان قوه اجراییه، مقننه و قضاییه، برام مشکل خود حل. هر سه نهاد احترام بگذارن به صلاحیت های قانونی کمیسیون مستقل انتخابات و بگذارن قضیه را به کمیسیون مستقل انتخابات، ما آماده هستیم خود ما قضیه را لحاظ حقوقیش و لحاظ قانونیش حل بکنیم.
کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر تطبیق حکم محکمه اختصاصی انتخابات زیر فشار و تهدید هم قرار داره؟
چرا این فشار نیست؟ شما پیشتر یاد کردی از قبل سارنوالی، شما یادتان رفته که در هر مرحله از انتخاباتی سارنوالی برآمده بازده مطبوعات کلماتی را استفاده کرده که ما از کدام کشور دیگه نامدیم، از کدام جای دیگه نامدیم که یک نهاد جور کرده باشیم، حالا او سر سارنوالی خوش نخورده باز کلماتی را که خواست نثار از این اداره بکنه.
خب بغیر از لوی سارنوالی از سوی کدام نهاد دیگه هم کمیسیون انتخابات تحت فشار است؟
تمام روز شما نمیشنوی که همین مطبوعات است کیها محکمه را تشویق کردن، پشت سرش حساب شدن. این محکمه 5 ماه کار خود ادامه داد، با یک گروهی از سارنوالا و پلیسا حمله کردن به داخل کمیسیون انتخابات، در دروازه ما را شکستن، تا بال دیتا سنتر ما مخرلاک است. شما ایر تهدید نمیگی وقتی که باز گپ به کشت و خون برسه، مو وقت است تهدیدی که تهدید نیست. رئیس دالانشای ما را دم روش گرفتن، میخواستن از موتر پایینش کنن، یک کاری که اصلا سابقه نداره، همه ایجا تهدیدات نیست.
آیا این کارا سازماندهی شده از طرف حکومت بوده یا از طرف کدام گروه و نهاد دیگه؟
ما بارها گفتیم که ما حکومت من حیث حکومت من حیث جمع هیچگاه ملامت نمیدانیم و داخل این قضیه، ولی شخصا حلقات حتی میتونم باندهای بگوی موجود دارد در داخل حکومت و بیرون حکومت با تعصب به این فتنه ها دامن میزنه. ما بارا گفتیم که اگر فتنه یک بار بیدار شد قواندنش با بسیار مشکل است.
این تهدیدات و فشارها را شما چقدر جدی میپنداریم؟
طبیعی است، با ما بسیار جدی است، ولی تصمیم ما هم جدی است و میدان هم توجه بکنه که اجبار رها نمیکنیم. کسی فکر بکنه که باید یک مرحله میرسه که ما از بسیار ناتوانی خود شاید دیگه خود کنار بزنم. تصمیمی که در مورد ما گرفته شد فقط به رئیس جمهور افغانستان تعلق داره. اگر تصمیمی نگیره در برابر از تصمیم هیچ مقاومتی هم وجود نداره.
و از این فشارهایی که پیشتر یاد کردین همین سبب نخواهد شد که شما بالاخره وادار به این شوین که حکم محکمه را تطبیق بکنید؟
اگر کسی به من یک مواد قانون نشان داد که دوجه مرا مکلف می‌سازد به تطبیق از او اهلا و سهلا و ما اطعنا و سلمنا گفته او را تطبیق می‌کنم. اگر نک اشخاص و نهادها ما را مکلف ساخته نمیتونن، حالا دوسیه ما رسیده ما غور میکنیم. اگر تکلیف قانونی در این مورد وجود داشت با ما مهم نیست. ما نسبت به اشخاص هیچ علاقمندی نداریم کی برنده باشه کی بازنده باشه. باز خود تاکید میکنم که وقتی ما گفت کمیسیون شکایت انتخاباتی را قبول کرده بودم، گفت محکمه را به طریق اولا قبول میکنم.
یعنی احتمال ازی موجود است که شما حکم محکمه را تطبیق بکنید؟
اگر تکلیف قانونی وجود داشته باشه چرا نه.
مصاحبه بود با فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، که گفت حکم محکمه اختصاصی انتخابات که به وسیله لوی سارنوالی به این کمیسیون فرستاده شده تحت غور و بررسی اونا قرار داره.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
شنونده عزیزتمند، به یاد دارین که امریکا در آغاز جنگ افغانستان البته 10 سال پیش گفته بود که با سقوط طالبان افغانستان به یک کشور خوب و آباد مبدل می سازم. واشنگتن که می خواست افغانستان به سوئیس در آسیا مبدل بسازم، حالا می خواهد که مثال تاریخی بلژیم در افغانستان عملی کنم. مقامات امریکایی میگن متوازن ساختن رقابت های هند و پاکستان در افغانستان مشکل عمده را به بار آورده. پاکستان که ده ها سال اخیر تلاش کرده که نفوذ هند در افغانستان محدود بسازه، میتونه در تشویق طالبان بر صلح در افغانستان نقش عمده را بازی کنه. وزیر خارجه امریکا هیلری کلینتون در اشاره به مشکلات افغانستان اخیراً گفت که اگر به تاریخ گذشته عمیق دیده شوه، راه حل برای مشکل افغانستان پیدا میشه. به گفته وزیر خارجه امریکا، کنگری سالهای 1814 و 1815 میلادی که در نتیجه یک دولت بی‌طرف در بلژیم تشکیل شد، میتونه یک نمونه خوب برای افغانستان هم باشه. در این مورد روزنامه فاینانشل تایمز مطلب داره که فشرده این مقاله را از سید سمی عباس مشنوین.
بنوشته روزنامه فاینانشل تایمز، مقامات آمریکایی گفتند که تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن اکنون واقعاً بر ایجاد یک معاهده منطقوی تمرکز می‌کند که در نتیجه آن کشورهای منطقه تعهد خواهند کرد که در رقابت‌های ذات‌البینی خود از افغانستان به حیث میدان جنگ استفاده نخواهند کرد. در پاسخ به این سوال، سناتور حزب جمهوری‌خواه ریچارد لوگر در مورد اهمیت یکجا نمودن روسیه، هند و پاکستان در موضوع افغانستان، وزیر خارجه آمریکا خانم هیلری کلینتون گفت مثال کنگره ویانا میتواند نمونه خوبی برای افغانستان هم باشد. و افسود کنگره ویانا یک مثال جالب تاریخی میباشد، زیرا در آن یک معاهده بین قدرت‌های منطقوی ایجاد شد که کشورهای بنلوکس یعنی بلژیم، هلند و لوکزامبورگ به حیث زون آزاد یا بی‌طرف معرفی شدند. خانم کلینتون افسود اگر قدرت‌های منطقوی در جنوب شرق آسیا به این نقطه برسند، این یک نتیجه با ارزش خواهد بود. حکومت افغانستان و وزارت دفاع این کشور نظر خانم کلینتون را در مورد تبدیل کردن افغانستان به یک زون بی‌طرف و حائل استقبال می‌کنند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روزنامه فاینانشل تایمز گفته است آوردن صلح در افغانستان بدون همکاری کشورهای منطقه ناممکن است، زیرا این کشورها در بحران افغانستان نقش عمده دارند. اما با در نظر داشت رقابت‌های تاریخی، هند و پاکستان که در جریان جنگ افغانستان از گروه‌های مخالف یکدیگر حمایت می‌کردند، حتی اگر افغانستان یک کشور بی‌طرف هم اعلان شود، باز هم بر صداقت طرف مقابل اعتماد نخواهند داشت. حمایت پاکستان از طالبان و اختلافات اخیر که حکومت افغانستان پاکستان را به فیر بیش از 470 راکت به خاک افغانستان متهم می سازد، رسیدن به چنین یک معاهده را مشکل می سازد. به نوشته روزنامه، بدون شک در مذاکرات سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و امریکا از این به بعد هر بار این موضوع بررسی خواهد شد تا مشکلاتی که در راه رسیدن به آن وجود دارد حتی الامکان رفع شود.
شنیدین که امریکا که میخواست افغانستان به یک سویز در روسیا مبدل کنه، ای کار کردن نتونه، سال میخوای افغانستان به بلژیم تبدیل کنه، البته به یک کشور بی‌طرف. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. مقامات ارشد افغانستان، پاکستان و امریکا امروز در کابل با هم جلسه نموده و روی همکاری هایشان جهت مبارزه با تروریسم در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان بحث می کنند. کارشناسای امور سیاسی گفتند حملات اخیر راکتی پاکستان بر دو ولایت شرقی افغانستان بحث‌های این نشست سه جانبه را تحت سایه خود قرار می دهد. مارک گروسمن نماینده امریکا بر افغانستان و پاکستان دیروز جریان اجلاس مسما به تماس گفت پاکستان با از بین بردن مخفیگاه‌های جنگجویان خاک خود و هم با جلوگیری از حملات اونا بر نیروهای افغان و بین المللی در افغانستان فرصت خوبه دارد تا ثابت بسازد که خواهان پایان جنگ در افغانستان است. گروسمن همچنان گفتگوهای سه جانبه امروز بین افغانستان، پاکستان و امریکا را که برای هماهنگ ساختن تلاش‌ها جهت دریافت یک راه حل سیاسی جنگ افغانستان راه اندازی شده با اهمیت خواند. از طرف دیگر شنوندی عزیز، مشران و جرگی افغانستان تصمیم گرفته هیئت را به ولایت کنر بفرستد تا در مورد اثرات ناشی از حملات راکتی بر ولسوالی های سرحدی کنر تحقیقات کنه. مشران و جرگی افغانستان امروزی تصمیم گرفت و قرار است هیئت مشران و جرگی بر ریاست دکتر زلمه زابولی رئیس کمیسیون سم شکایت مشران و جرگی امروز به کنر سفر کنه. در رابطه با مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که در اثر عملیات نیروهای ائتلاف در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز 11 نفر به شمول یک تن از قماندانان معروف طالبان کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در هرات سوره کریمی جزئیات بیشتر دارد.
این عملیات عصر روز دوشنبه در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز از سوی نیروهای ائتلاف آغاز و با کشته شدن 11 تن به شمول یک تن از قماندانان برجسته طالبان، ملا عبدالحکیم مشهور به عمر تروریست پایان یافت. عبدالجبار پردیلی قماندان امنی ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت در این عملیات نیروهای ائتلاف به شمول عمر تروریست، 3 پنجابی، 2 عرب و 5 طالب دیگر کشته شدند. آقای پردیلی افزود ملا عبدالحکیم 90% در ناامنی های ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز دست داشته است. قماندان امنی ولایت نیمروز اظهار داشت که با کشته شدن این قماندان مشهور طالبان وضعیت امنیتی در آن ولسوالی بهبود خواهد یافت.
یک عملیات داشته نیروهای ائتلاف در سایه ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز که خوشبختانه در نتیجه عملیات یک تن از قماندانان مشهور طالبان که در این ساعه 90% در این امنیتی نیمروز و بخصوص در سایه خاشرود نقش دارد به نام ملا عبدالحکیم مشهور به عمر تروریست، همراه از این 3 پنجابی و 2 عرب و 5 تن از طالبان لیکی به حساب که جمله 11 نفر باشند کشته شدند.
وی گفت در این عملیات یک روده موتر سراچه، 2 موتر سایکل و مقدار سلاح و مهمات سبک و سنگین به دست آمده است. اما تا کنون طالبان در این زمینه اظهار نظر نکردند. خاشرود یکی از ولسوالی های ناامن ولایت نیمروز به شمار می رود که طالبان مسلح در آن حضور فعال دارند.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس‌ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس‌ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785 55 96 63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
ربودن یک دختر جوان در ولایت بدخشان توسط یک افسر پلیس باعث کشته شدن دو نفر و جراحت چندین تن دیگر در جریان دو روز گذشته شد، ولی حال این جنجال گفته شده در حال حل شدن است. گزارش را در این مورد در جریان برنامه‌های بعدی مشنوین، حتما با ما باشین. حال ساعت 3:30 است. همکارم امید مرزبان با سرخط خبرها با شماست.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت دوسیه های تهیه شده کاندیدان انتخابات پارلمانی از سوی لوی سارنوالی را بررسی می کند. نیروهای بین المللی می گویند بیش از 100 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت کنر کشته شدند. سباون هوتک سخنگوی نیروهای ایسف به رادیو آزادی گفت این افراد در جریان 3 روز گذشته در نتیجه عملیات نیروهای افغان و بین المللی از بین برده شدند. مشوران و جرگه هیئت را به ولایت کنر می فرستد تا در مورد حملات راکتی از خاک پاکستان بالای این ولایت تحقیق کند. یک فرمانده سپاه انقلاب ایران امروز گفت راکت های ایرانی توانایی آن را دارند تا پایگاه های امریکا در خلیج و هر نقطه اسرائیل را هدف قرار دهند. وزارت خارجه ایران امروز گفت تهران به مفتش تازه گماشته شده حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه سفر به ایران را نخواهد داد. اعضای تازه انتخاب شده پارلمان ترکیه امروز کرسی های خود را در مراسم تحلیف صدر اعظم این کشور اشغال می کنند. اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تعداد کشورهایی را که به خاطر کار ناکافی در مبارزه با قاچاق انسان شاید با تحریم آمریکا مواجه شوند تقریبا دو چند ساخته است. و کارگران یونانی امروز اعتصاب 48 ساعته‌شان را آغاز کردند. این اعتصاب که توسط دو اتحادیه بزرگ راه اندازی شده و چهارمین اعتصاب عمومی در جریان امسال در یونان است، مانع خدمات عامه شده است.
شنونده های گرامی، حال هم نوبت می رسد به برنامه های هفتوار ورزش و آشیانه.
بازی های تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر تاجکستان بعد دلیل مشکلات مالی لغو شد.
متاسفانه نسبت نداشتن بودجه مشخص کامل و تیم ملی فوتبال افغانستان از طرف دولت و از طرف المپیک و از طرف تربیت بدنی.
اما روز چهارشنبه افغانستان در برابر تیم فوتبال فلسطین در شهر دوشنبه تاجکستان با میدان خواهد رفت. تا لحظات بعد در این مورد از مربی تیم ملی فوتبال افغانستان میپرسیم. اما نخست فشرده خبرهای ورزشی. سلام و روز بخیر. در برنامه ورزش امروز من امید مرزبان با شما هستم. بازی های تدارکاتی تیم ملی فوتبال افغانستان که قرار بود در برابر تیم تاجکستان برگزار شود لغو شدند. مربی تیم ملی فوتبال افغانستان همایون کارگر به رادیو آزادی گفت دلیل برگزار نشدن این مسابقات دیر رسیدن تیم فوتبال افغانستان به شهر دوشنبه بود. همایون کارگر افزود تیم ملی فوتبال به دلیل نداشتن پول کافی نتوانست چند روز پیشتر از برگزاری این مسابقات به تاجکستان برود. بازی های تدارکاتی بود که قرار بود پیش از بازی افغانستان با فلسطین برگزار شوند. قرار است افغانستان در برابر تیم فلسطین روز چهارشنبه به میدان برود. بازی تیم های افغانستان و فلسطین به سلسله مسابقات راهیابی و جام جهانی برگزار می شود. تا لحظات بعد گفت و شنود مفصل در همین باره با مربی تیم ملی فوتبال افغانستان خواهیم داشت. قرار است بازیکنان بخش تکواندو افغانستان در رقابت‌های راهیابی و مسابقات المپیک در آذربایجان شرکت کنند. ضیا بخشی رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این بازی‌ها به اشتراک ورزشکاران 197 کشور جهان به تاریخ اول ماه جولای برگزار خواهد شد. با گفته آقای بخشی در این بازی‌ها 4 ورزشکار افغان به شمول نثار احمد بهاوی و روح الله نیکپا شرکت می‌کنند. تا لحظات بعد رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان در همین مورد هم با جزئیات سخن خواهد گفت. جام جهانی فوتبال دختران روز یک شنبه در آلمان آغاز شد. در نخستین روز این بازی ها فرانسه نایجیریا را 1-0 شکست داد و دختران آلمانی در برابر کانادا 2-1 به پیروزی رسیدند. فوتبالران آلمانی که میزبان این مسابقاتند خیلی جدی تلاش میکنند تا نگذارند که جام قهرمانی را تیم دیگری از خانه ایشان بیرون کند. در جام جهانی فوتبال دختران 16 تیم در 4 گروه با هم رقابت میکنند. آلمان، برزیل و ایالات متحده آمریکا از تیم هایی هستند که نسبت به هر تیم دیگر امکان قهرمانی شان بیشتر است. و سرانجام اسپانیایی‌ها قهرمان مسابقات فوتبال زیر سن 21 سال اروپا شدند. تیم فوتبال اسپانیا بدون شکست همه بازی‌های خود را پشت سر گذاشت و قهرمان مسابقات شد که در دنمارک برگزار شده بود. در آخرین بازی که میان اسپانیا و سوئیس برگزار شد، جوانان اسپانیایی 2-0 سرخپوشان سوئیسی را شکست دادند و برنده مدال طلا شدند. در بازی که برای رسیدن به مقام سوم برگزار شده بود، جمهوری چک و بلاروس با هم رویارویی کردند. تیم جمهوری چک که یکی از تیم‌های نیرومند این مسابقه خود با شمار می رفت، در مقابل تیم نچندان مطرح بلاروس 1-0 شکست خورد و به مقام سوم نرسید. تیم بلاروس با این پیروزی نه تنها برنده مدال برنز شد، بلکه به مسابقات المپیک سال 2012 در لندن نیز راه یافت. قسمی که در خبرها آمد بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال افغانستان که قرار بود در برابر تیم تاجیکستان برگزار شود لغو شد. مربی تیم ملی فوتبال افغانستان همایون کارگر از دوشنبه در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که دلیل برگزار نشدن این مسابقات دیر رسیدن تیم ملی افغانستان به شهر دوشنبه بود. همایون کارگر گفت تیم ملی افغانستان به دلیل نداشتن پول کافی نتوانست چند روز پیشتر از برگزاری این مسابقات به تاجیکستان برود. ساعت پیش در یک تماس تلفنی از وی در همین مورد جزئیات را پرسیدم.
تیم ملی فوتبال افغانستان دو روز پیش به خاطر آمادگی برای مسابقات جام جهانی 2014 کوالیفیکیشنش آسلو شدند و تیم ملی فوتبال افغانستان دو روز قبل به خاطر آمادگی و یک بازی‌های تدارکاتی عازم دوشنبه شدند. اما متاسفانه نسبت نداشتن بودجه مشخص کامل و تیم ملی فوتبال افغانستان از طرف دولت و از طرف کمیته المپیک و از طرف تربیت بدنی یا سپورت نشدن و تمویل از بودجه مصارف و مخارج از این دولت متقبل نشد. چون مسابقه جام جهانی هستند، باید مسابقات جام جهانی دولت میزبان مسابقات فلسطین بازی فلسطین میشد. اما فیفا نسبت نداشتن استادیوم استاندارد در افغانستان و نبودن امنیت کامل در افغانستان، فیفا مسابقات میزبانی را در افغانستان قطع کرده و این میزبانی را افغانستان در کشور تاجیکستان گرفته که متاسفانه که تمام مخارج از این نه از طرف دولت پرداخته شد و نه از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان کوشش کرده که تا مخارج از این را بپردازند. و تیم ما فعلا تحت قرنطینه هستند، تمرینات خود پیش میره. 8 پلیر ما از کشورهای جرمنی، نروژ و امریکا هم با تیم پیوستن تمرینات خود پیش میبرن. متاسفانه سکتورهای خصوصی ها هم نتونستن که سپورت کنن این مسابقات ما را اسپانسر شوند و سکتورهای خصوصی باید همون قسمی که به فکر منفعت و بلند رفتن سرمایه و ثروت خود هستند، خود ورزش و پیشرفت ورزش، خود تربیت سالم جوانان یک ثروت است در یک مملکت، باید کم توجه بر او ارزش‌های ورزشی و سیام اینا کنند. اما متاسفانه فرهنگ اسپانسر شدن یا فرهنگ ورزش اسپانسرایش در افغانستان،
بله آقای کارگر، در همه دنیا شکلی است که شرکت‌های خصوصی در صورت شما را کمک کرده میتونه یا کمک میکنن که شما هم با اونا کار بکنین یا حداقل تبلیغات بکنین بر از اونا. وقتی که شما بر از اونا تبلیغات نکنین پس سود نداره. آیا شما چی تبلیغات میتونین بکنین برای کمپانی
ها؟ هم اسپانسرهایی که البته وقتی که قرارداد یا کانترکت بسته میشه دو جانبه میباشه، یک جانبه نمیباشه که اونا تنصیب بکنن. اونا در صورتی که گفتم فرهنگ سپانسر فیران در افغانستان که اصلاحی ورزش اینا تبلیغات خود کنند در افغانستان بسیار محدود است و سکتورهای خصوصی و تجار ملی ما هنوز که فرهنگ درک نکردن و نمی فهمند. در دیگر کشورها در دیگر دنیا به شما بهتر معلوم است کمپانی مرسدس بنز مکمل تیم ملی فوتبال آلمان سپانسر است. هر تمام مخارجش که سالانه میشه، چی مسابقاتش، چی تمریناتش و چی تمام مصارفش میپردازه و همه قسم هر کمپانی ها، مثلا امارات یک تیم کشور خود سپانسر شده. اما متاسفانه در افغانستان ما وقتی که سپانسر اونا میشن، اونا بهترین منبع تبلیغ برشان ورزش است، فوتبال است و یا رشته دیگه است که میتونن که اینمی تبلیغ خود به سطح بین‌المللی و انعکاس بده. ما میتونیم که پیرانه‌هایشان، لباس‌هایشان، انتشاراتشان به سطح بین‌المللی در استیومایی که ما مسابقه میتیم و تلویزیونایی که نشر میکنه این مسابقات از طریق تلویزیون‌ها، از طریق پلیرهای ما که لباس‌هایشان میپوشن، انتشارات خوب برای اوناست. اما بازم گپ خودم میگم که هنوز در افغانستان این فرهنگ رواج نشده بین سکتورهای خصوصی و تجارای ما. ما میدونیم وقتی که اونا از ما تقاضا داشته باشند، ما تمام انتشاراتشون میتونیم از شروعی که ما حرکت میکنیم یا در خود کابل باشه یا در خارج از کشور باشه انتشاراتشون کنیم، لباسهایشون بپوشیم و در مسابقات چون در مسابقات بین المللی ما نمیتونیم صرف پیران استاندارد باید که یا از ادیداس است واره میپوشیم و دیگه ما نمیتونیم از کمپانیایی که راجستر نیستن به سطح بین‌المللی در فیفا ما انتشارات از وارد کنیم. اما در وقت گرمکاری ها در استادیوم در لباس پوشیدن در داخل استادیوم اینا رو ما میتونیم که انتشارات کنیم.
یک مشکل دیگه که معمولا تیم افغانستان داشته همی بوده که ورزشکارهایی که از بیرون از افغانستان میان با ورزشکارهایی که در داخل افغانستان هستن تمرینات مشترکشان کم میباشه و در جریان مسابقات هماهنگی کافی نمیداشته باشن. این بار چطور هست؟
کاملا گپ دقیق گفتین. همون قسمی که این مشکلات ما همیشه ما داشتیم، حالا این مشکلات هم ناشی از اقتصاد است. ما در صورتی که پول کافی نداشته باشیم ما نمیتونیم که تیم خودم وقت‌تر بخوایم برای یک اردوگاه بتونیم دو هفته اینا رو تمرین کنیم، مخارج دو هفته ای از اینا رو پول اتاق هتلشان، پول خوراکشان، پول تکتای رفت آمدشان دو هفته قبل ما بپردازیم. اما شناسی از اقتصاد است. ما نتونستیم که پلیرهای خودم ما پلان براتون در اول گفتیم که ما پلان داشتیم 10 تا 12 روز قبل اردوگاهی در تاجیکستان داشتیم و سه بازی تدارکاتی با تیمای تاجیکستان، تیم ملی تاجیکستان گرفته بودیم و با کلاب تاجیکستان و تیمای المپیک تاجیکستان گرفته بودیم که برای ما بسیار موثر بود. اگر ما از بودجه کافی می داشتیم دولت ما را حمایت میکرد، کمیته المپیک یا تربیت بدنی ما را حمایت میکرد، ما میتونستیم پلیرهای خود از قبل اینجا قرنطین میکردیم و بازی های تدارکاتی میداشتیم. برای نتیجه بازی ما بسیار موثر بود.
مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در یک تماس تلفنی از تاجیکستان با رادیو آزادی سخن میگفت و اکنون از تیم تکواندوی افغانستان. قرار است بازیکنان بخش تکواندوی افغانستان در رقابت‌های راهیابی به مسابقات المپیک در آذربایجان شرکت کنند. دو قهرمان تکواندوی افغانستان، نثار احمد بهاوی و روح‌الله نیکپا، نیز در شماره ورزشکاران افغانند که در این مسابقات شرکت خواهند کرد. احمد جوبین احمدی در یک تماس تلفنی جزئیات در این باره را از ضیا بخشی، رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان پرسیده است.
خانواده تکواندو مشتمل بر سنابخت کشور از حضور پیدا میکنند و هر کشوری که تانست کارت جواز حضور در بازی‌ها پیدا بکنه دیگه این مسابقات در مبنای از این میشه. از افغانستان دو بازیکن در دو وزن، در دو وزن المپیکی در کتگوری مسابقات آقایان حضور پیدا میکنه و دو دختر خانم هم در بخش بانوان که مسئولیت جزیاری که سرمربی و دو کوچ بادی خود دارند.
ای بازی ها چند روز ادامه خواهد یافت؟
ای بازی ها 4 روز دوام میکنه.
انتظارات شما از برگزاری بازی ها چی است؟
فدراسیون تکواندو تلاشه خود با تمام توانمندی ها داره و آمادگی بیشتر از 1.5 ماه به خاطر حضور در این مسابقات داشته و با بازیکن خوب ما که آقای نثار احمد بهاوی از قهرمان جهان و مدالیست ما هستن و آقای روح‌الله نیکپا مدالیست المپیکی ما که سال 2008 مدال برنز المپیک کسب کرده بود به این بازی ها کاندید بودن و این مدت را که تحت تمرینات ویژه و خاص قرار داشتن سپری کردن. امیدوار هستیم به جمع دختر خانم هم که بتانن یک بار دیگر به توانمندی خود کارت جواز حضور در بازی المپیک 2012 لندن کسب کنن.
خب شما انتظار دارین چی مدال را البته به دست بیارن؟
خب به تعلیم ازی که هر مدال را که اینا به دست بیارن مدالشان هم در ما با ارزش هست، اما وقتی که شامل مدال شوان یعنی ما کارت جواز حضور رو بازی را پیدا میکنیم. این خواهم بازی مقدماتی است که ما میتونیم جواز حضور را پیدا کنیم در بازی خود المپیک 2012.
ضیا بخشی رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان با رادیو آزادی سخن میگفت. رسیدیم با پایان برنامه ای هفته ورزش. هفته آینده ما امید مرزبان باز هم روی همین موج از رادیو آزادی چشم برایتان خواهم بود. تا هفته آینده خدا حافظ.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه اس ام اس، عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه شب و روزتان با خوشی سپری کنیم. دا آغاز برنامه با گزارش برنامه نامزد کردن نوزادان دختر و پسر با هم و پیامدهای او در زندگی آیندهشان گپ میزنیم.
دخترم میگه که من کار نمی کنم، مادرم یک کار کنیم، من خودکشی میکنم.
در گزارش دوم برنامه روشن میشه خانواده هایی که با عاید یک نفر پسنده میکنن با فقر میسازن و دست روی دست مینشینن استفاده از کدام راه ها بر رفع مشکلات اقتصادیشان مناسب تر است.
تا چه وقت برتن نان بیارن نفقه بیارن شما بخوری قرار تیار؟
طبق معمول نمایشنامه کوتاه رادیویی هم داخل برنامه جا دارد.
امروز خودتون جان بچی مکشیدی، آل روز جمعه برای کوچک‌ها کنم.
با ما باشید. شنوندگان عزیز، ازدواج حق طبیعی و شرعی هر دختر و پسر است، اما بسیاری اوقات به سبب عدم آگاهی مردم، سطح پایین سواد و انتخاب همسر به خواست والدین، آینده اولادشان با مشکلات جدی روبرو میشه. از قدیم تا به حال در بسیاری از خانواده ها رواج داره که کودک و یا نوزادشان از همو آغاز به نام پسر یا دختر کاکا، ماما، عمه، خاله و یا دیگر اقاربشان میکنن. این مادران و پدران فکر میکنن با این کارشان رشته های دوستی و خویشاوندی دو خانواده با هم محکم تر گیری میخوره. از رابعه باشنده قلعه مسلم بشنوین که وقت دختر 40 روزیش به نام پسر کاکایش کرد، داینده با چی مشکلات دست و گریبان شد.
دختر خودم بود، از 40 روزگی به نام بود، به نام بچه ورم. دختر که بخی کلان شد دیگه خواستگار آمد. دختر به من گفت که مادر و بچه کاکای من قبول ندارم. بلی بچه کاکا که به نامش بود رفتم از قدس. بین ما کرورت زیاد شده رفت، حتی باور که سر زمین کرورت خیست که یه ور بانه گرد که من زمین من نقه پیش میاد. کرورت دیگه حال من دیگه ایت روابط شد دیگه هم یالم خوب نیست.
با گفته سناوبر باشنده سراسیاب، از سبب بنام کردن دختر و پسر در کودکی یا نوزادی، بیشتر اوقات خانواده دختر با تهدیدهای جدی خانواده پسر مواجه میشه.
نواسی مامای نستم درمی خورده گفته بودن که نمو دختر تو به بچی ما بتیم، ما دختر خو به بچی تو میتیم. منال دختر سادم ایک مینه میده نمیگیرم، خون نال بچه میک اگر تو میک من شوار میکنم من میزنم تنم، نه بچه زنده میمون نه تاره. این نال بدتکان بیادرزاده با کاکا مرز قلبی پیش شده.
تجربه نشان داده که ایگونه بنام کردن های کودکان و نوزادان توسط والدین به جای دوستی میان دو خانواده سبب خشونت و منازعات خانوادگی میشه، به خصوص وقت دختر و پسر در جوانی حاضر به ازدواج با هم نباشند. در این باره خانم از ولایت پروان از سرگذشت تلخش قصه میکنه.
دستند خورد من بنام بچه همین دیگر من وقتی که دستند دوازده رسیدم گفتم من میگرم راضی نبودم، باز دارن دیگر دختره که این طرف خودم میبینه رنگ میبرم تا اینه میستند کنم روز راحت نیدم. میزدن تلیف قلبی پیدا کردیم، سردردی پیدا کردیم، بچه برم زدن تبلون که پیدا شد کس دلسوز نداشتون که برای از شیر میخرید تبلکم از گشنگی فوت کرد.
بیشتر اوقات فرار از منزل، انحرافات اخلاقی، محروم شدن از درس و تعلیم، خودسوزی و خودکشی های جوانان، نتایج بنام کردن نوزادان و ازدواج اجباری اونا هنگام جوانی است. دیباره از نیاز محمد باشنده ولایت وردک بشنوین.
ما داخل چشم خودم دیدیم که وقتی وشته کریزه و دیگر و ریزه در نوزادی کرده بود، واسه که کلان شد دخترش دلش نبود. این را میخواد در زور برزی نکاح کنه. وقتی که در زور نکاح میکرد، بعد دختر دوای بوش خود از بین رفت دیگر.
فوزیه باشنده شهر کابل مادر است که از نامزد کردن دخترش هنگام کودکی با پسر کاکایش پشیمان است. او میگه
ای بچه وارم دخترکی با نام دخترم بود. دخترم میگه که من کار نمی کنم، مادر اگه کار کنی من خودکشی میکنم. تا این اندازه وقتی که زندگی اولاد من خراب شد، من خود دیگه چیز ندارم. امید زندگی من اینم اولادای من بی عقلی می کار میکنن که یکی به نام دیگه میکنه. وقتی دختر جوان میشه یا بچه رو جوان میشه رضایت نمی داشته باشه، این زندگیشون تباه میشه تا آخر عمر.
اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی و شرعی برای دختر و پسر آزادی داده و هم رسیدن به سن بلوغ برای ازدواج دختر و پسر شرط حتمی میدانه. سخنان رده ای باره از محمد یاسین ملا امام مسجد شاهد دوشمشیره علیه رحمه بشنوین.
با تاسف باید یادآور شم که در جامعه ما رواجهای باطل که دور است از جاده مستقیم اسلام بسیار زیاد رواج دارند. حتی در بعضی خانواده ها ما مشاهده می کنیم و می بینیم که بعضی طفلای هنوز به دنیا نیامده است، او را به نام یک دیگر می کنند که حتی سرانجام در عاقبت به دشمنی می پردازند. دین مقدس اسلام برای دختر جوان و همچنان برای بچه جوان اختیار داده است که سرنوشت زندگی خود را و شریک زندگی خود را خود به خود انتخاب کند، که هم مثل از او در دین، در عقیده، در اخلاق بوده باشد. نکاح اجباری در دین مقدس اسلام جایز نیست. از زمانی که طفل اصلا تولد نشده، نه بچه و نه دختر یکی را به نکاح یکدیگر می تهی، نکاح معدوم است. اصلا در دین مقدس اسلامی جواز ندارد.
فکر می شود والدین با مشوره و رضایت فرزندان بهتر می توانند زمینه ازدواج موفق و آینده خوش بر آنها فراهم بسازند، نه قبل از وقت و نه با سلب حق انتخاب و قبولاندن نظر خود با زور و جبر بر فرزندان. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. حال توجه کنین به گزارش دوم برنامه و دیگه گزارش تا اندازه روشن میشه که او خانواده هایی که یک نفر نانآور و چندین نفر نانخور دارن کدام راه ها و کارهای آسان و ساده دیگه وجود داره تا با انجام دادن او تا اندازه مشکلات اقتصادیشان رفع بسازن. این گزارش که تهیه کردیم توسط فوزه نوری تقدیم میشه.
در فامیل ما ده نفر هستیم، نام خدا بچگک های ما کلان کلان هستن. یک بچگک مارسی کده بازمی مجرد است، می نانوار خانیم است. ما دیگه خورجه شدیم تیار می خوریم دیگه چکنیم دیگه روز مسئله خود ماستیم. دخترک های ما مست مکتب میرن دبیرو دیگه کار کده نمیتونیم. چی کار کنیم؟ مشکلات اقتصادی داریم دیگه. کرای خانه زیادتر دیگه، سر چاو گل چاو میشه دیگه، از زیاد دیگه یه چیز نمیشه.
گپ های نظیفه باشنده یه چهل ستون کابل را شنیدید که از کار و عاید یک تن و بیمسئولیتی دیگر اعضای خانوادهش میگفت. شنوندگان عزیز، امروز کمتر خانواده پیدا می شود که با مشکلات اقتصادی درگیر نباشد. در برخی از خانواده ها یک نفر نان آور است و دیگر اعضای آن بیکار و به اصطلاح تیار خورند. در حالی که یک فامیل از آب و نان گرفته تا لباس و تعلیم و تربیه فرزندان، کرایه خانه، سیلی و شریکی، دکتر و دوا و ده ها ضروریات دیگر را دارد. محمد زمان باشنده ولسوالی بگرامی و یکی از دکانداران سرای تیمورشاهی از این که تنها نان آور خانه است میگوید.
یک نفر کار میکنه، ده سرایال داره. مثال این یک نفر مخایشات فامیل هم بسیار زیاد است برش. هم سرپرست شهید میشه، دیگه فامیل بیخی تباه میشه کتش. ما اختنای نمیجنی دکان از کار میکنیم، فامیل مقصد میشه سال مخرج شتکای خود برسانیم سرش. بسیار با مشکلات، بسیار با خواری.
باز بی یکی دیگر از افراد است که سالها به تنهایی با لیافدوزی، مزدورکاری و کالاشویی در خانه ها فرزندانش را پرورش داده است و حالا توقع دارد فرزندانش کار کنند و عایده به خانه بیاورند.
زحمت کشیدیم، گفتیم باشه براحتی اولادم راحت باشه، جوان شوند. کتمان وظیفتن گلدوزی را کردیم، کالاشویی کردیم، لیافدوزی کردیم. بچه‌م که زن داده بودم دیگه گفتم باشه خیر کتمان خیر وظیفم
میده. دیدم که یه دقیقه ایمام نشد تا چه وقت کار کنم برای از یاکی یا بخورن. آخر گفتم شما برو جدا شو دیگه، جدا شو کرده کار کنی. این خرج مصرف هم زیاد است، قیمتی است، قاطی است دیگه، آدم چه قسم کنه. حال ما توقع دارم که خودشان کار کنن، باید از بگوی مادر جان بیشی که ما قضامت ما را کشید، ما هم زحمت تو را بکشید.
اما در مقابل خانواده های ام وجود دارند که افراد آن با مسئولیت پذیری هر کدام کار میکنند و اقتصاد خانه را بهبود میبخشند. احمد ولی کارمند دفتر ملل متحد یکی از این کسان است و میگوید
اولای که من کار میکردم بالا میپسر فشار بود، به خاطر دیگه امین ماش را که من میگرفتم برادرای خواهرای ریزید مکتب روان میکردیم، یعنی امین ماش به بسیار مشکل ما را میرسن. فعلا در خانه ما 3 نفر کار میکنن. حالا الحمدلله امر من بازی شدم، امین ماش را که من میگیرم من تقریبا یک سرشم صرف پنتون میکنم، اونا هم بسیار داد کمک در خانه میکنن. ما هم کوشش میکنیم دیگه باید کار کنیم، زحمت بکشیم. هر کسی که میتونه یک لقمه نان حلال به دست بیاره باید در کار خودت مشغول بشه.
سهمگیری هر یک از اعضای خانواده هرچند با کار ساده در بهبود اقتصاد و هم سبک ساختن بار سنگین از دوش یک نفر نان آور خانه چقدر کارساز است، از اسدالله آشنا نویسنده افغان میشنویم.
ما در اکثر خانواده ها میبینیم که مثلا یک نفر کار میکنه، آید مثال پیدا میکنه، اما تعداد زیاده که در این خانه زندگی میکنن اکثرا تنبل هستن یا احساس مسئولیت نمیکنن. خب طبعا چون فعلا شرایط کشور ما قسمی است که بحران اقتصادی هم هست و قیمتی هم هست، با یک نفر نمیتونیم که ما تمام مایحتاج زندگی خود برابر بسازیم. طبعا امیری پدر کار میکنه، وجودش سلاک میشد. مثلا اکثر خانم ها هستن، خب میتونن به اندازه توانشون کار بکنن، مثلا لیف بافان، مثلا مهره دوزی، مثلا یخن دوزی، میتونن که ماست در خانه جور بکنن در بیرون بفروشه، مثلا ترکاری آب بتن و پرورش بتن و دست سوا کنن و بازار بفروشن، مرغداری بکنن، از تخمش استفاده بکنن. ما در بعض خانواده های هم سراغ داریم که خانم ها بیشتر کار میکنن، اما متاسفانه مردهای خانواده بعض وقت ها یک جای میرن کار میکنن، مثال یک دو روز سه روز، اما اونقدر شانه کار نمیداشته باشن. به یک نفر در این شرایط بسیار مشکل است که از همه مصارف روزانه یا ماهانه به در بیایه. وقتی که در یک خانواده زندگی میکنیم خب غم و خوشی و زحمات کل ما باید مشترک باشه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. در نمایشنامه کوتاه رادیویی ای هفته که او را شفیع سمیر نوشته، بر فواید سهمگیری مردم در پاکی و صفایی شهر و محیط زیست توجه شده که این نمایشنامه را شاه محمد نوران، عبدالمنان حمیدی، راتب ندیم و غزاله امید باختری اجرا می کنند.
اینه کل جای پاک شد، درختارم دوا زدم که پشه نتانه که دهش خانه کنم.
ای دیگه کی هست؟
خب برو ببی از نزدیک کی هست.
صبر کن، این آمدم.
سلام آمد بچیس، روز جمعه جای نری نشر است. وکیل صاحب گفته کلگی جمع میشه محل و منطقه خود پاک میکنیم.
تو مغزت خراب است حشمت، از پیشین تا حال آقایم جان مکشید کل اولید سرم پاک کرد. یک روز جمعه داریم او رام به جای نفرهای شاروالی برو کار کنم و پیشوی کوچه را جمع کنم. برو خانه ما را در جمع نگی.
او بچه ای خوب به فایده کل ماست.
باره بان ما اینقدر فایده را من کار ندارم بابا.
چیگه پس آمد کیز در کوچه؟
سلام کاکا کریم.
اوه علیکم احمد جان، بیا بیا خانه بیا.
زنده باشی کاکا، آمدم که
آمده که روز جمعه بیگاریستین، کوچه را پاک میکنیم، فقط ما نفر تنظیفات هستیم.
آمد جان تنها تو را خو نگفتم، کل کوچه را خبر کردیم.
درست است احمد جان، ما هم در این جمعه کدام کار نداریم. آلی بیا خانه بیا یک پیاله چای بخو باز برو.
سلامت باشی کاکا، میرم که یک چند خانه دیگه مونده خوارم خبر کنم. خدا حافظتان.
برو برو احمد جان، برو بخیر باشی.
برو خدا حافظ.
او بچه آمد، تو چرا فرق کار خوب و بده نمیفهمی؟ یک نفر زود از خود آزرده میسازی؟
ده کوچکی بود که قدیل گب میزدین.
حشمت، ای کوچکی های ماسته، آمده که روز جمعه جمع شویم که کوچه را پاکاری کنیم. آقازاده دلش از کمرای اونا جنگ کنه.
ای خراس میگه دگه، امروز خود تو جان بچی مکشیدی، آل روز جمعه برای برای کوچکا کنم.
اولی را پاک کردم، دیدی که درختار ششتم دوا زدم به خاطر که پشدش خانه نکنه. ای از بیتوجهی توست که چهار طرف اولی پر از کثافات بود. پاک کردم که مگز گم شو، چرا که پشه و مگز باعث امراض ساری میشم.
ای بس بس دیگه، کار مرتانه او تبر خناتی پاک ادم خو خوب کنی خانید با پاک کنی دیگه خو حال کوچه را برای ما چی مربوط است؟
خیلی مربوطی کی میشه؟
مربوط شروالی میشه بابا.
درست است، اما او که رسیده نمیتونه دیگه، ما به خاطر صحت خود و فامیل خود کاری نکنیم؟
او را خو مجبور هستیم که به خاطر صحت خود کوشش کنیم دیگه.
خلاص دیگه، خانه ما که پاک باشه اما کوچه مردار و ناپاک، بازم او گپ شد. امو میکروب توسط پشه و مگس میاید خانه ما. آمد جان پدر، کوتا فکر نباش، جوان هستی، باید بسیار حوصله داشته باشی. از دگاه چی زیاد هستیم، باز اشمت بچه بسیار خوب و فعال است. دور از خود آزرده ساختی؟
خب من مانده شده بودم بابا، باز وام ده ای وقت پیدا شد.
او بچه امیال برو برش بگو که نام مرم دلسته، امون مردم های اشهر بگیره فامید، یعنی جان
بچه‌شم بچه‌شم مینم بابا.
شنوندگان عزیز، اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.
از 7 تا 7، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.